و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید و دعوت می کنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک ازان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. امروزه کتاب های مذهبی در جمهوری آذربایجان جایگاهی ویژه دارند. همکارمان آقای مهراب مرادوردی و شرح این موضوع.
علاقه و اشتیاق به مطالعه کتاب های مذهبی در جمهوری آذربایجان رو به افزایش است. با گذر از برخی کتاب فروشی های این کشور، کتب مذهبی حاصل تلاش چندین ساله شخصیت های مذهبی مشاهده می شوند. ترجمه شرح نهج البلاغه از جمله این کتاب هاست که به تازگی با تلاش دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر شده است.
یک شرح کاملی توسط حضرت آیت الله لزما آقای مکارم شیرازی منتشر شده است. ما دیدیم نیاز به منبع دارند و با دوستان، با مجموعه ای از دوستان مترجم شروع کردیم و در ظرف 2 سال 15 جلد کامل رو ترجمه کردیم، هم از حیث تاریخی و هم از حیث علمی و ادبی یک شرح بسیار کاملی است.
این کتاب در 1000 نسخه چاپ و همکنون در اختیار علاقمندان و استادان و دانشجویان رشته های الهیات قرار گرفته است.
کتاب‌های مذهبی علاقمندانی خوبی دارند. خیلی ها در انتظار چاپ شرح نهج البلاغه هستند.
نهج البلاغه کتاب مولای ما شیعیان است. درک این کتاب مهم نیازمند وجود شرحی کامل و مبسوط بود که شکر خدا صورت گرفته است.
ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه به زبان آذری، تألیف کتاب گرانقدر 14 جلدی با عنوان پیشوایان هدایت شامل شرح زندگی 14 معصوم علیهم السلام، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر نور و ترجمه تفسیر نمونه و چندین کتب دیگر از جمله کتاب‌هایی است که دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر کرده است. کتب مذهبی با توجه به اهمیتی که دارند با استقبال چشمگیر علاقمندان به معارف اسلامی در جمهوری آذربایجان مواجه شدند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه مجله کشاورزی را خواهید شنید. مجله
کشاورزی.
به نام او که یار و یاوری ماست، الهی به امید خود است. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی کانال تاجیکی صدای خراسان. برنامه مجله کشاورزی را امروز هم تقدیم شما میکنیم. بر برنامه مجله کشاورزی مسئله مربوط به صنعت بزرگ و حیاتی کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و موضوع این برنامه کاربرد فناوری هسته‌ای و پرتودهی در سالم سازی و فراوری محصولات کشاورزی است. جهان به سمت الگوی جدیدی در صادرات محصولات کشاورزی حرکت می کند که روش های سنتی نگهداری محصول مانند استفاده از آفتکش ها و مواد نگهدارنده شیمیایی با فناوری پرتودهی جایگزین می شود. این تحول که با حمایت سازمان های بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی و فاو در حال گسترش امنیتی قرار گرفته است. امنیت غذایی را گسترش و موانع تجاری را کاهش می دهد. نمونه های موفق این فناوری هم در کشورهای مثل ویتنام دیده می شود که با استفاده از پرتودهی میوه های تازه خودشان را به بازارهای امریکا و استرالیا صادر می کنند. سازمان های بین المللی مثل آژانس انرژی اتمی و فاو پرتودهی را به خطر مؤثر و ضروری برای آینده امنیت غذایی جهانی می دانند. با صحبت های آقای دکتر مهدی نکخا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در این زمینه توجه کنید.
سازمان های مختلف و در واقع نهادهای مختلفی که اینها پرتودهی در مواد غذایی و محصولات کشاورزی رو مورد تایید قرار دادند، میتونیم به سازمان بهداشت جهانی WHO و سازمان خاربار و کشاورزی FAO و انجمن پزشکی آمریکا، مؤسسه فناوران سریع غذایی FDA یا سازمان بهداشت آمریکا، سازمان غذادارو آمریکا، اینها در واقع نهادهایی هستند که استفاده از پرتودهی در مواد غذایی، البته با ذکر نوع ماده غذایی یا محصول کشاورزی و دوز مشخصش مورد تایید قرار داده. در طبقه‌بندی روش‌های سالم سازی جزو روش‌های فیزیکی هستش، یعنی ما ماده غذایی رو در مقابل یک منبع ساطع کننده تشعشع یا پرتو یونیز کننده قرار میدیم و ماده غذایی تحت تاثیر این انرژی قرار میگیره و حالا یا سالم سازی میشه یا تحت فراوری قرار میگیره. از ویژگی‌های خوب پرتودهی اینه که باعث بالا رفتن دما در ماده غذایی نمیشه، بنابراین کاهش مواد مغذی ارزش غذایی بسیار کمتر از روش‌های مرسوم و کلاسیک مثل استفاده از حرارته. ضمن اینکه ما با فراهم کردن یک سری شرایط مثل ایجاد خلأ نسبی یا فرایند در شرایط انجماد میتونیم باز این کاهش ارزش غذایی رو کمتر هم بکنیم در رابطه با مواد غذایی حساس. به لحاظ زیست محیطی ایمن هستش، باقی مانده شیمیای مضر در مواد غذایی ایجاد نمیکنه. در ایجاد ایمنی و سلامت در مواد غذایی میتونه چه به صورت فرایند تکی چه به صورت فرایند ترکیب با سایر فرایندها مورد استفاده قرار بگیره. کمترین تغییر در خصوصیات فیزیکی، خصوصیات حسی و اوالتیکه ماده غذایی ایجاد نمی‌کنه و اینکه در رابطه مواد غذایی خام، منجمد، تازه پخته شده قابلیت استفاده داره. و یک ویژگی دیگه که داره اینه که ما میتونیم از پرتودهی در کنار سایر روش‌های نگهداری استفاده کنیم و مزیتش اینه که مثلا در رابطه با فرآورده‌های گوشتی که از نیترات استفاده می‌کنن که می‌دونید نیترات به دلیل اینکه میتونه تبدیل به نیشوزامین بشه و خاصیت سرطان‌زایی داره، از این نظر خب برای سلامتی میتونه مشکل ساز بشه سلامتی انسان. ما با استفاده از پرتودهی میتونیم میزان مصرف نیترات رو به حداقل برسونیم، از این نظر خب برای مصرف کننده ها میتونه مفید باشه. ضمن اینکه در اوتو محلول های انباری که در گذشته از مثل گازهای شیمیایی مثل اکسید اتیلن، متیل برماید اینها استفاده میشدن که بعد متوجه شدن که اینها ایمن نیستن و برای مصرف کننده مضر هستن و خیلی از کشورها استفاده از اونها رو ممنوع کرده، پرتودهی به عنوان تنها روش جایگزین که سیف و ایمن هستش مورد استفاده قرار میگیره.
Thank you. پرتودهی یک فرایند فیزیکی است که با استفاده از پرتوهای گاما و الکترون به نابود کردن باکتری‌های بیماری‌زا در مواد غذایی و محصولات کشاورزی می‌پردازد. این روش بهبود معیارهای بهداشتی و کیفیت محصولات غذایی را فراهم می‌کند و از فسادی غذاها و یا محصولات کشاورزی پیشگیری می‌کند. پرتودهی محصولات کشاورزی یک مزایای گوناگون دارد که آن را به یک فناوری کارآمد و پایدار تبدیل کرده است. افزایش ماندگاری محصولات مهمترین مزیت این اقدام است. با هم ادامه صحبت‌های آقای دکتر مهدی نکخواه عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی را می‌شنویم.
خب کاربردهای بسیار متعدد و متنوعی در رابطه با پرتودهی مواد غذایی محصولات کشاورزی وجود داره و خیلی از اونها تجاری شده، مثل جلوگیری از جوانه زدن در رابطه با انواع غده ها مثل سیبزمینی و پیاز، سالم سازی در رابطه با ادویه‌جات و گیاهان خوش، کنترل رسیدگی در رابطه با میوه‌جات که اینها یک فیک تنفسی داره ما میتونیم رسیدگیشون رو با استفاده از تشعشع کنترل کنیم، به تأخیر بندازیم. افزایش زمان ماندگاری مثل استفاده در محصولات دریایی، انواع گوشت و از بین بردن حشرات و آفات، آفات زدایی در رابطه با غلات و حبوبات، مسئله غذایی مهمی که میتونه تحت پرتودهی قرار بگیره رو میوه‌جات، سبزیجات تازه، البته برخی از اونها عمدتا مناطق استوایی خیلی کاربرد داره، در رابطه با سبزیجات هم اسفناج و کاهو، محصولات خودی مثل سیب زمینی و پیاز، غلات و حبوبات مثل برنج، گندم، جو و ذرت، اینها میتونه تحت تاثیر پرتودهی قرار بگیره. استفاده بسیار بسیار گسترده و تجاریش در ادویه‌جات هستش، گیاهان دارویی. علتش هم اینه که سالم سازی این ترکیبات با استفاده از حرارت عمدتا عملی نیست، امکان پذیر نیست. علتش هم اینه که اینها مواد معطری دارن، ترکیبات معطری دارن که اگر تحت تاثیر حرارت قرار بگیره اینها چون فرار هستن از بین میرن، تجزیه میشن، از بین میرن و افت کیفی پیدا میکنه ادویه‌جات برای یا چاشنی ها یا گیاهان دارویی که به هر حال این ترکیبات خیلی مهم هستن در کارکرد اونها. بنابراین بهترین و ایمنترین و مناسبترین گزینه برای سالم‌سازی اونها استفاده از تشعشع هستش و همچنین کاربردی که اخیراً پیدا کرده و مورد تایید هم قرار گرفته برای افزایش زمان ماندگاری در گوشت، گوشت تازه، محصولات دریایی، انواع گوشت قرمز و سفید. اما در رابطه با اهداف فراوری پرتودهی در میوه‌ها و سبزی‌ها اشاره کردم، تولید کردن زمان ماندگاری، کنترل پاتوژن‌های قارچی، غیرفعالسازی میکروب‌های بیماری‌زا، یک فرآیند قرنطینه‌ای برای محموله‌های انباری. یک روش جالبی که وجود داره، حتی از این تکنیک می‌تونیم برای افزایش راندمان آبگیری در برخی از میوه‌ها، خصوص میوه‌های خانواده توت هم استفاده کنیم. توت فرنگی، خود توت، ریسبری، بلوبری، اینها اگه بخوام توی برایند آبگیری از اینها استفاده کنن، ابتدا بسته‌بندی میکنن، پالفندی میکنن و تحت برایند پرتودهی قرار میدن، بافتشون نرم میشه. ثابت شده که روی راندمان آبگیریشون تاثیر مثبت داره، بین 20-30% راندمان آبگیریشون افزایش پیدا میکنه. در رابطه با بحث کنترل رسیدگی میوه کلایماتیک، اگر قبل از مرحله رسیدگی ما از پرتودهی استفاده کنیم میتونیم رسیدگی به تاخیر بندازیم. اگر بعد از مرحله کلایماتیک انجام بشه، درسته میوه تحمل و قدرت تحملش افزایش پیدا میکنه نسبت به تشعشع، اما تاثیر روی تاخیر در رسیدگی نخواهد داشت. معمولا در میوه‌های استوایی مثل موز، پاپایا و مانگو میتونه باعث تاخیر در رسیدگی بشه. توی بین میوه‌های مناطق معتدله این سیب هستش که عمدتاً مورد بررسی قرار گرفته، در دوز خیلی پایینش ثابت شده که میتونه تاثیر مثبتی روی انبارمانیش زمان ذخیره‌سازیش داشته باشه. در میوه های مثل آلو، آلبالو، زردالو، هلو، میوه های گوشت این تکنیک توصیه نمیشه، اثرات منفی داره. یکی از میوه هایی که به صورت تجاری و موفقیت آمیز تحت تاثیر پرتودهی قرار گرفته و اثرات مثبتی داشته، توت فرنگی هستش. از فساد قارچی یا کپکی، قارچی خاکستری هستش که عمدتا توت فرنگی رو تحت تاثیر قرار میده، این که جلوی فعالیت اون رو میگیره. بنابراین به صورت تجاری مورد استفاده قرار میگیره. توی بحث سبزیجات، گوجه فرنگی، مارچوبه، هویج، چغندر، اینها سبزیجاتی هستش که میتونیم از پرتودهی برای اونها برای سالم سازی جلوگیری از جوانه زدن استفاده کنیم. اما خیار، فلفل، بادمجون، اینها انواع کلم اینها معمولا پتانسیل پرتودهی ندارن. سبزیجات خوش به دلیل اینکه آب کمتری دارن اینها قابلیت بهتری برای پرتودهی دارن.
با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
و اما به تازگی مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شمال غرب موسوم به فرایند با هدف افزایش ماندگاری تولیدات بهره برداران با حضور جهاد کشاورزی، رئیس سازمان انرژی اتمی و مسئولان محلی در اردبیل ایران افتتاح شده است. با هم سخنان آقای محمد اسلامی معاون محترم رئیس جمهور اسلامی ایران و رئیس انرژی اتمی را میشنوید.
ما خداوند متعال را شاکریم که هشتمین مرکز رو که از 12 قطب برنامه‌ریزی شده است رو با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی، استاندار محترم و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی در اردبیل افتتاح میکنیم. این موضوع پرتودهی برای ما یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیته که نقش مستقیم در زندگی مردم و کیفیت و رفاه مردم داره. محصولات کشاورزی زمانی که پرتودهی میشه هم از بحث بذر و ارقام گرفته تا خود محصول، این موجب میشه که هم آفات ازش زدوده بشه، هم سازگاری با عناصری که امروز کشور به شدت نیازمنده سازگاره با شرایط خشکسالی، کم آبی، شوری خاک، اینها موجب میشه که مقاومتر باشه، ماندگاریش بالا بره و با پرتودهی آفات ازش زدوده میشه و جلوگیری میشه از ضایعات. این اقدام در راستای سلامت و امنیت غذایی هست، در راستای توسعه بهره‌وری هست. یکی از معضلات فوتی فوری که جهاد کشاورزی داشتن و استان اردبیل رو کاندید کردن برای این کار که ما عوامرشون رو اجرا کردیم، آیه نوری که فرمودن، این بحث سیب زمینی و پیاز هست در اردبیل. چون زود ضایع میشه، زود در حقیقت جوانه میزنه و قابلیت استفادهش فرد دست میده. خب این الحمدلله امروز ایجاد شده. ما تا 30,000 تن رو برای ظرفیت رو اینجا پیشبینی کردیم که البته فاز اول اون ظرفیت کمتری داره، ولی به میزانی که استقبال بشه و حمایت بشه انشالله ما ظرفیت رو گسترش خواهیم داد. به نحوی که این کار ترویجی ما برای بردن این فناوری توی این رشته فعالیت شکل بگیره و مردم و بخش خصوصی ازش انشالله استقبال بکنن، ما بتونیم با کمک خود مردمی رو در مکانهایی که قطب تولید هست در استان یا در سایر نقاط بتونیم انشالله این رو گسترش بدیم. نکته مهم اینه که فناوری هسته‌ای یک فناوری پیشتازه، یک فناوری هست که صنعت هسته‌ای صنعت زندگی شعار درستیه، در همه رشته ها و فعالیت ها تأثیر گذاره، یک راه حل جامعه و میتواند برکاتش روز افزون برای مردم عزیز ما معرفی بشه، پدیدار بشه و انشالله بتونن ازش بهره مند. پرتودهی در حقیقت زدایش آفت هاست، یعنی میکروب زدایی میکنه و پذیرش در حقیقت مقاوم اون در حقیقت محصول و دوچار آفت نمیشه. اینکه آفت پذیری از بین میره، ماندگاریش هم افزایش پیدا میکنه، هیچ گونه فعل و انفعال شیمیایی در این صورت نمیگیره که بگیم یک آرزه ای رو به وجود میاره. پرتوه و با پرتوها هم در حقیقت زندگی روز افزون میشه و قدرت ماندگاریش و کیفیتش هم حفظ میشه.
مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شمال و غرب در اردبیل در مدت زمانی 2 سال اجرا شده و به بهره برداری رسیده است و در مرحله نخست قابلیت پرتودهی 15,000 تن محصول را دارد و با تکمیل ظرفیت به پایانه صادرات محصولات کشاورزی ایران تبدیل می شود. از شما دعوت میکنیم صحبت های آقای غلامرضای نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی ایران در این مورد را بشنوید.
یک اتفاق مبارکی در اردبیل افتاد و با کمک سازمان انرژی اتمی مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی افتتاح شد و به بهره برداری رسید. بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به زایات تبدیل میشه در مراحل مختلف تولیدش و فرآوریش. یکی از راه‌های جلوگیری از همین ضایعات پرتودهی هست که میتونه انبارمانی محصولات رو ارتقا به بخش افزایش بده، همچنین آفت زدایی میکنه محصولات کشاورزی رو، بنابراین از ضایعات جلوگیری میکنه، امکان نگهداری رو بالا میبره، امکان صادرات رو افزایش میده. ما به طور کلی در توسعه کشاورزی امروزه بسیار میتونیم کمک بگیریم از دانش هسته‌ای کشورمون، از مرحله ژن گرفته تا سلول مصرف کننده. تو این چرخه و فرایند دانش هسته‌ای میتونه ما را کمک بکنه در اصلاح نباتات، در اصلاح دام، در مقاوم کردن گیاهان به شوری، کم آبی، شرایط خشکسالی و در مراحل بعد از برداشتم در انبارمانی اونها، نگهداری اونها و آفت زدایی اونها میتونه نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنه. و امروز خوشبختانه همکاری هایی که برادر عزیزم جناب آیمنس اسلامی و همکارانشون در سازمان انرژی اتمی دارن، یک همکاری های گسترده ای رو در سطح کشور شروع کردیم و امیدوارم انشالله با کمک این دانش که حاصل خون شهدای زیادی هست و برای ما خیلی ارزشمند هست، بتونه انشالله امنیت غذایی کشور هم برای ارتقای خودش و برای خودکفایی در کشاورزی و امنیت غذایی انشالله از دستاوردهای این دانش هسته‌ای ما حداکثر استفاده رو ببره.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار
در مجله کشاورزی. شامتان بخیر باشد دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه امشب ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شبتان بخیر و خدا حافظ. همراهان گرامی، هم اکنون تکرار مشاهیر را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. این بار با شما عزیزان سری میزنیم به ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی و با یکی دیگر از مفاخر این زبان آشنا میشویم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، شعر در سرزمین ایران در طول تاریخ در دل مردم و در میان نظام‌های حاکم همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. شعر با زندگی ایرانیان آمیخته است و همین آمیختگی موجب شده است که همواره در معرض کنکاش و قضاوت نقادان قرار گیرد. خدمت علم و ادب در ایران به زمانهای قدیم تا سال 331 قبل از میلاد، یعنی پایان سلسله هخامنشی میرسد. با حمله اسکندر به ایران و سقوط دولت هخامنشی، وضعیت ادب و دانش در قلمرو گسترده ایران دگرگون شد. اسکندر پس از تسلط بر ایران هر آنچه از کتاب‌های علمی و ادبی ایران را پسندید دستور داد که به یونانی ترجمه کنند و سپس اصل نسخه ها را با سایر آثار ادبی و علمی ایران نابود ساخت. هرچند که این کار اسکندر جنایتی در حق بشریت بود، اما نتوانست منجر به رکود علمی و ادبی ایران شود، چرا که با توجه به وجود اندیشمندان و ادیبان و دانشمندان بسیار ایرانی و همچنین قلمرو گسترده ایران، بزرگان این مرز و بوم از این بحران گذر کردند و با خلق آثار متعدد در تمامی حوزه‌های علم و ادب باز هم سرآمد روزگار خود شدند. ایرانیان در دوره ساسانی از نظر علم و تمدن و فرهنگ در سطح بالایی قرار داشتند و آثار و آوازی آنان به اقصی نقاط جهان رسیده بود. شکوفایی این دوران تا بدانجا بود که به اعتقاد بسیاری از محققان و اندیشمندان، بر تمدن و نهضت علمی اسلامی که از بزرگترین نهضت‌های علمی دنیا به شمار می‌رود نیز تأثیر گذاشته است. گرامی، شعر و ادب ایران نیز که قدمتی هزاران ساله دارد، در کنار سایر علوم و هنرها در این دورانها بالیده و شکوفا شده است. آثار ادبی به یادگار مانده از ادب ایران باستان به زبانها و خطهای رایج در آن ایام مانند پهلوی، اوستایی و آرامی است. با پذیرش دین مبین اسلام توسط ایرانیان، خط و زبان فارسی جای زبانها و خطوط رایج در آن روزگار را گرفت. شکوفایی شعر و ادب فارسی پس از ورود اسلام به ایران را میتوان از آغاز حکومت سامانیان برابر با اواخر قرن نهم میلادی به بعد دانست که برای ادبیات فارسی زمینه مساعدی را فراهم کردند، چرا که خاندان سامانی از جمله خاندانهای اصیل ایرانی بودند که بیشتر کوشش خود را صرف بزرگداشت فرهنگ ایران و ترویج زبان فارسی نمودند و شاعران و نویسندگان و مترجمان را بسیار تشویق می کردند. در حالی که امیران سامانی برای تحکیم موقعیت سیاسی و فرهنگی خود می کوشیدند و جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند، شرق ازبکستان کنونی، چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حدس زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری برابر با قرن نهم میلادی متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی، پزشک نامدار ایرانی، و ابو نصر فارابی، فیلسوف نامی همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غرب اروپا، اندلس، مقارن بوده است. عزیزان، از زندگی، تحصیلات و چگونگی آمدن رودکی از سمرقند به بخارا در جنوب ازبکستان خبری در دست نیست. محمد اوفی که از جمله قدیمی ترین مؤلفان ایرانی است که از زندگانی او آگاهی داشته و سه قرن پس از او میزیسته، در کتاب لباب الالباب خود درباره رودکی نقل کرده است که وی در کودکی بسیار تیزهوش و باحافظه بوده، چنان که در 8 سالگی تمامی قرآن را از حفظ داشت. او از کودکی شاعری را آغاز کرد و صدایی خوش داشت و بسیار زیبا چنگ می نواخت.
رودکی در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. آوازه مهارت رودکی در نواختن موسیقی و سرودن شعر به همه جا رسیده بود که امیر نصر سامانی که در آن روزگار امیر خراسان بود، او را به دربار و نزد خود فراخواند. در روزگار رودکی و حتی تا اواخر قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران شعر و موسیقی به هم پیوسته بود و شعر را جز با آهنگ های موسیقی نمی خواندند. آن دسته از شاعران که با موسیقی آشنایی نداشتند برای رواج شعر خود و برای اینکه مورد توجه شخص مد شونده قرار گیرند، شخصی را برای ساختن موسیقی استخدام می کردند که به او راوی می گفتند. اما رودکی به این دو هنر بزرگ که لازمی شاعری در آن زمان بود آشنایی کامل داشت. بنابراین اشعارش را خود می‌خواند و موسیقی نیز خود می‌نواخت. نگاهی به اشعار رودکی حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار او در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت‌های رودکی است، چنان که هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهدی از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیاتی چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. از دیگر معلومات رودکی با استناد به اشعارش میتوان از آشنایی او به اشعار شعرای عرب زبان، ممارست وی در تاریخ ایران پیش از اسلام و ادبیات قدیم، آشنایی با مذاهب و اقوام گوناگون نام برد. پس از راهیابی رودکی به دربار سامانیان، او در زمره خاصان امیر نصر سامانی دومین پادشاه سامانی قرار گرفت و در اشعار خود به مدح آل سامان به خصوص نصر ابن احمد پرداخت و به نعمت و ثروت فراوان دست یافت. رودکی در مدت زندگی در دربار با بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی که وزیر سامانیان و اهل فضل و دانش بود آشنا شد و با فرهیختگان زمان خود چون شهید بلخی، شاعر و فیلسوف نامی قرن چهارم و ابوالحسن مرادی دوستی و مراوده داشته. شهید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسایی و دقیقی از جمله شاعران هم عصر رودکی بوده اند و رودکی در بعضی از اشعارش از آنان یاد کرده است. رودکی مردی توانگر بود و توانگری خود را نیز از طریق شعر و موسیقی به دست آورده بود. آنگونه که از تذکره ها برمی آید، حشمت و توانگری او در دربار نصر ابن احمد به جایی رسیده بود که هیچ شاعری را همسنگ او ندانستند. اما ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، به علت کهولت سن و نابینایی در اواخر عمر خود روزگار سختی را گذران و بالاخره در سال 329 هجری قمری برابر با 940 میلادی در سمرقند درگذشت. برخی تذکره نویسان و محققان شماره اشعار رودکی را بیش از 1,300,000 بیت دانستند. این رقم در ظاهر مبالغه آمیز به نظر می رسد، اما با توجه به استعداد و توان شاعری رودکی و همچنین به نظم درآوردن اثر عظیمی همچون کلیله و دمنه امر بعیدی نیست. اما امروز آنچه از آن همه شعر برای ما به یادگار مانده 960 بیت است که در کتاب‌های قدیمی نقل شده و بعضی از ابیات پراکنده آن در تذکره‌ها، جنگ‌ها و کتاب‌های لغت آمده است. از ابیات، قطعات، قصاید و غزل‌های معدودی که از رودکی باقی مانده به خوبی می‌توان دریافت که او در فنون مختلف شعر استاد و ماهر بوده است. محققان و اهل فن معتقدند که اشعار او در قوت تشبیه و وصف، همچنین نزدیکی معانی به طبیعت کم نظیر است و شاید به همین علت بوده که بسیاری از شاعران هم عصر و یا پس از او سعی کرده اند چون رودکی شعر بگویند و یا ابیاتی از اشعار او را در شعر خود بیاورند. به اعتقاد بسیاری از محققان و دانش‌پژوهان، مهمترین اثر رودکی که همکنون جز ابیات پراکنده از آن در دست نیست، کتاب کلیله و دمنه منظوم است. کلیله و دمنه مجموعه از افسانه ها و حکایات هندی از زبان حیوانات است. این کتاب که نام اصلی آن پنج تنتره است، به وسیله برزویه طبیب به ایران آورده و توسط او به زبان پهلوی ترجمه شد که پس از اون نیز عبدالله ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد. در دوران فرمانروایی نصر بن احمد سامانی و به دستور او کلیله و دمنه توسط ابوالفضل بلعمی وزیر وی به فارسی دری برگردانده شد و سپس رودکیان را به فرمان ابونصر سامانی به نظم کشید. از کلیله و دمنه منظوم رودکی تا کنون 115 بیت پراکنده به دست آمده است که ابیات نخستین آن چنین است: هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زهی چاموزگار. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو ایمن است. ابیات پراکنده‌ای که از رودکی به یادگار مانده است آشکار می‌کند که وی به جز منظومه کلیله و دمنه شش مثنوی دیگر نیز داشته که از هر یک ابیاتی به دست ما رسیده است. دوستان و یاران همراه، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و ادامه سخن شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام به کام و خدا نگهدار.
دوستانیشون بنده در این لحظه برنامه سیاسی رو خواهید شنید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. اعتراف اخیر ترامپ پایان دوگانه تسلیم و مقاومت. اعتراف اخیر ترامپ که گفت مسئول حمله خرداد رژیم صهیونیستی به ایران من بودم، تناقض آشکار با مواضع قبلی او است و نشان می‌دهد فشار بر ایران یک طرح مقطعی یا واکنشی نیست. اعتراف اخیر ترامپ که گفت مسئول حمله خرداد رژیم صهیونیستی به ایران من بودم، تناقض آشکار با مواضع قبلی او است و باید در فضای عمومی جدی گرفته شود. این اعتراف نشان می‌دهد فشار بر ایران یک طرح مقطعی یا واکنشی نیست، بلکه بخش از راهبرد روشن آمریکا برای وادار کردن ایران به عقب نشینی و تسلیم است. از منظر نظریه برجسته سازی این اعتراف در واقع تلاش برای تعریف مسئله اصلی برای جهان و ایران است، اینکه ایران باید رفتار خود را تغییر دهد. رسانه های غربی با برجسته سازی این اعتراف تلاش میکنند ذهن مخاطب را به گونه جهت دهی کنند که تنها راه حل تسلیم به نظر برسد. رابطه ایران و غرب تاریخ طولانی دارد. از دوره های باستانی تا امروز ایران همواره در نقطه ایستاد که مانع گسترش کامل نفوذ غرب بوده است. این تقابل پیش از آنه که ناشی از نوع حکومت ها باشد، ریشه در جایگاه تمدنی ایران و ماهیت توسعه غرب دارد. توسعه که بدون استعمار، اشغال و استمسار دیگران شکل نمی گرفت. تاریخ امریکا و اروپا از استعمار قاره امریکا تا نظم بردهداری و جنگ داخلی شاهد روشن برای این واقعیت است. ایران جایگاه مانع آسانی برای توسعه نبوده و در دوره های حکومت های ضعیف و وابسته راه نفوذ خارجی را باز کردند. اما عمر 47 ساله انقلاب اسلامی دوره فشرده از تجربه های تاریخ ایران است، جایی که ایران پس از تسلیم پهلوی در پی ادامه همان مسیر بود اما با انقلاب روبرو شد که استقلال را اصل قرار داد. در سالهای اولیه شاهد سیاست امریکا چماق و هویج بود، اما امروز به چماق آشکار تبدیل شده و خواسته های اصلیش را صریح است، فقط تسلیم ایران. در مقابل این فشار مسئله فقط یک انتخاب سیاسی نیست. فرهنگ دینی و تجربه تاریخی ما بر مقاومت تأکید دارد. خداوند زمانی که مسلمانان زیر فشار و هجمه کفار مکه بودند و به ظاهر شرایط خوبی نداشتند می‌فرماید: قالوا ربنا الله ثم استقاموا. آنهایی که میگویند پروردگار ما خداست و در این راه استقامت میکنند، فرشتگان الهی بر آنها نازل میشوند و میگویند نترسید و محزون نشوید که بهشت وعدش بر شما بشارت باد. یعنی حتی زیر فشار استادگی راه رهایی است. در نظریه های ارتباطی این حالت را میتوان در قالب نظریه هویت جمعی و حافظه تاریخی توضیح داد. جامعه‌ای که هویت خود را در استادگی و مقاومت تعریف کرده باشد، در برابر عملیات روانی مبتنی بر ترساندن از مقاومت، مقاومت تر است. سیره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان معمار انقلاب اسلامی هم بر همین اصل بنا شده بود و شش ویژگی شاخص داشت: قیام برای خدا، تکیه بر مردم، استقلال، عدالت خواهی، معنویت در سیاست و استقامت. نگاه به تاریخ معاصر ایران نیز همین را نشان می دهد. ایران در هر دو جنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کرد، اما نتیجه چی شد؟ اشغال، قحطی و مرگ میلیون ها ایرانی. تسلیم امنیت نیاورد بلکه آسیب را بیشتر کرد. اگر جریان های مقاومت مردمی آن دوران از میرزا کوچک خان جنگلی تا رئیس علی دلاوری تا شیخ محمد خیابانی تا تا کلنل محمد تقیخان پسیان حمایت می شدن، امروز تاریخ ما به طور دیگر نوشته می شد. حتی در بین دیگر ملت ها هم این تجربه تاریخی وجود دارد. تجربه عراق بعد از سال 2003 و لیبی بعد از سال 2011 که تسلیم غرب شدن و امروز وضعیتشان درس عبرت پیش روی جامعه ایرانی است. امروز ایران هم مسئله همین است، مقاومت یا تسلیم. امریکا خواسته هایش پایان ندارد. همان کسانی که دیروز غنی‌سازی ایران را تایید کرده بودند، امروز میگویند آن را کنار بگذارید و برد موشک هایتان را هم باید کم کنید و فردا هم خواهند گفت که نقش منطقه تان را تعطیل کنید. این یک روند است، نه یک مطالبه محدود. همان طوری که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفت، هدف دشمن این است که اراده ایران را بشکنند. شنوندگان عزیز، گزارش را از اعتراف تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با هم می‌شنویم.
ترامپ در آخرین صحبتش درباره ایران رسماً مسئولیت حمله به ایران رو به عهده گرفت و تایید کرد این حمله با هماهنگی او انجام شده. اعترافی ساده لوحانه که پیام‌های سیاسی هم داشت.
5 ماه پس از حمله صهیونیست‌ها به ایران، رئیس جمهور آمریکا رسما مسئولیت کشته شدن مردم ایران را شخصا بر عهده می‌گیرد.
اسرائیل اول به ایران حمله کرد و من تا حد زیادی مسئول اصلی آن بودم.
اعترافی صریح که برای بسیاری عجیب بود. گرچه آنچه ترامپ به زبان آورد در عمل و در جنگ عیان بود. از همان ساعت اول آن 12 روز.
بر اساس تمام گزارش‌ها می‌دانست که قرار هست که اسرائیل حمله کند.
مدیریت پنهان آمریکا در جنگ صهیونیست‌ها با صحبت‌های ترامپ آشکار شده بود.
چرا که حملات بعدی که از پیش برنامه ریزی شدند بسیار وحشیانه تر خواهد بود.
در همان اولین گفته ها عیان کرد تجهیزات این جنگ از آمریکا تأمین می شود.
ایالات متحده با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر کشورها بهترین و مرگبارترین تجهیزات نظامی جهان را تولید می کند و اسرائیل مقدار زیادی از این تجهیزات را در اختیار دارد. مقادیر بیشتری نیز در راه است و آنها به خوبی می دانند چگونه از آن استفاده کنند.
در روزهای جنگی ترامپ با نوشته هایش، گفته هایش در قامت سخنگوی رژیم ظاهر شده بود.
همه باید فوراً تهران را تخلیه کنند.
ترامپ حمله صهیونیست ها را مدیریت می کرد. همان موقع که بمب روی تأسیسات هسته‌ای ایران ریخت و گفت چون صهیونیست ها نمی توانند ما برایشان انجام دادیم.
همون جایی خورد که بعد بخوره و بسیاری از ساختمان‌هایی که اسرائیل نمیتونست دست اسرائیل بهش برسه.
رئیس جمهور آمریکا زمانی هماهنگی جنگ را کامل کرد.
راضی نیستم
که برای نجات صهیونیست‌ها آتش بس فوری درخواست کرد. President says the ceasefire is agreed on by
Israel and Iran. And so very few... اسرائیل اگه خودش به تنهایی با ایران درگیر میشد 3 روز هم دوام نمی آورد.
صادقانه بگویم که اسرائیل احتمالاً مجبور میشد در عرض 2 هفته تسلیم شود و در پی صلح با ایران باشد اگر امریکا وارد نمیشد و برای توقف حمله های ایران واسطه گری نمی کرد.
نه تنها او که سران صهیونیست هم میگویند بدون آمریکا هیچ.
بیبی خیلی بهم تلفن میکرد، میشه اینو به من بدی، اون سلاح به من بده. بعضی از این سلاح را حتی اسمش هم نشنیده بودم، ولی خب اینا رو براتون فرستادیم.
فقط ترامپ آنچه را که در جنگ 12 روزه عمل کرده این بار بیان کرده.
میگوید که تمام قد ایالات متحده در کنار اسرائیل ایستاده،
هرچند برای مردم ایران تازگی نداشته. اما بودن خواصی که نقش نداشتن ترامپ در جنگ را باور داشتند. برخی سیاسیونی که قبل از جنگ نشان می‌دادند ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران اختلاف دارند و مذاکره مانع حمله می‌شود، در ابتدای جنگ نیز تلاش کردند حساب آمریکا را از صهیونیست‌ها جدا کنند. حتی بلافاصله پس از آتش بس هم در بیانیه‌هایی می‌گفتند بر اساس عزت، حکمت و مصلحت غنی‌سازی کامل کنار گذاشته شود و مذاکره مستقیم با آمریکا صورت گیرد. اما ترامپ همه افکار آنها را باطل کرد.
نشان داده که برای بسیاری از مواقع میتونه آن چیزی که میخواد انجام بده رو پنهان بکنه
و اثبات کرد مذاکره بازی روانی و تله سیاسی برای آماده شدن اسرائیل برای حمله بوده.
من مدت‌ها پیش تصمیم گرفتم اجازه ندهم این وضعیت ادامه پیدا کند. از نخست وزیر بنیامین نتانیاهو تشکر و تبریک میگویم. ما تیم بسیار قوی و بی‌نظیری بودیم.
اما آمریکا به رغم همه کمک‌ها و همچنین حمایت کشورهای غربی و دولت‌های مرتجع من، حمایت کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی در جنگ شکست خورد و ترامپ تلاش کرد با حضور در کنست رژیم صهیونیستی به صهیونیست‌ها رویه داده و این شکست را به عنوان پیروزی به افکار عمومی القا کند. همچنین به برخی سیاسیون داخلی پیام داد و ثابت کرد هیچگاه شریک کودک کشی نمیتواند رفیق دیپلماسی شود. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
علاوه بر فشار خارجی، برخی جریان‌ها در داخل هم تلاش می‌کنند تصویر تسلیم به جای مقاومت را به عنوان راه حل معرفی کنند. مخصوصاً با سوار شدن بر مشکلات اقتصادی، این جریان‌ها با سوء استفاده از شرایط اقتصادی هم به مردم فشار می‌آورند و هم به دولت دکتر پزشکیان تا تسلیم را به عنوان یک تصویر جذاب و مذاکره را برای رهایی از این فشار جا بیاندازند. آنها از تکنیک های چارچوب بندی رسانه‌ای استفاده میکنند تا مقاومت را پر هزینه و تسلیم را کم هزینه نشان دهند. مشکل امروز کمبود استدلال درباره این نکته است که هزینه تسلیم در نهایت بیشتر از هزینه مقاومت است. اگر این مسئله برای مردم و نخبگان طبیعی نشود، میدان تحلیل در اختیار کسانی میافتد که نتیجه تاریخی تسلیم را نادیده میگیرند.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید.
دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. هم اکنون حکایت های ادبی را می شنوید.
موسیقی ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کنفکان انداخته. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر از گلستان سعدی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. گفت ای پدر، گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفتند به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟ گفت اندازه نگهدار، کلوا و اشربوا و لا تسرفوا. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. با آنکه در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود. رنجوری را گفتند دلت چه می خواهد؟ گفت آنکه دلم چیزی نخواهد. معده چو کج گشت و شکم درد خواست، سود ندارد همه اسباب راست. کاروانی به سرزمین یونان سفر کرد و نعمتهایی فراوان و بی نظیر را با خود آورد. بازرگانان گریه وزاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. لقمان حکیم در آن کاروان بود. یکی از مسافران گفت آیا نمیتوانی به این افراد نصیحتی کنی یا پیامی دهی تا بخش از مال ما را رها کنند؟ چون واقعا نادرست است که چنین نعمتهایی ضایع شود. گفت کاش میتوانستم با آنها درباره حکمت صحبت کنم. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنی در سنگ. به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی، بده وگرنه ستمگر به زور بستاند. تا درود دیگر، بدرود.